آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز چهارشنبه 29 شهریور ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 20 سپتامبر 2006 میلادی است. با آرزوی روزی سرشار از شادی و سلامتی برای شما مجله بامدادی را به آغاز می‌بریم و در این نیم ساعت همکارانم گزارش‌های متنوعی از رویدادهای گوناگون تهیه کردند که با هم خواهیم شنید. اما پیش از همه ابتدا از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از بهمن باستانی.
با سلام و صبح خیر، امیدوارم که روز شاد و آرامی را آغاز کرده باشید. خبرهای این مجله بامدادی را از مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز میکنیم که سه شنبه صبح جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آن سخنرانی کرد و بعد از ظهر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، البته در کنار سخنرانی رهبران دیگر جهان که برنامه ریزی شده بود در روز نخست مجمع عمومی سازمان ملل. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی گفت ایران باید تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رها کند. آقای بوش خطاب به مردم ایران گفت علارغم آنچه رژیم جمهوری اسلامی به شما میگوید، ما هیچ مخالفتی با پیشروی ایران در جهت برنامه حقیقتاً صلح‌آمیز هسته‌ای نداریم و میکوشیم از راه دیپلماتیک این بحران را حل کنیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل را متهم کرد که به ابزاری در دست برخی کشورهای قدرتمند تبدیل شده است. آقای احمدی نژاد گفت که جمهوری اسلامی به MPT پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای متعهد است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل گفت جهان امروز دستخوش کشمکش بزرگ ایدئولوژیک میان تندروهایی که از ترور همچون یک اسلحه برای ایجاد وحشت استفاده می‌کنند با میانه‌روهایی است که طرفدار صلح‌اند. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران شد و گفت هدف ما زیر سوال بردن حکومت‌ها نیست، بلکه تضمین امنیت با توجه به قوانین بین‌المللی و حاکمیت همه کشورهاست. اما در دیگر نقاط جهان، در بوداپست پایتخت مجارستان ناآرامی‌ها وارد سومین روز خود می‌شود. تظاهرات هزاران نفر که با خواست استعفای نخست وزیر دوشنبه شب به خیابان‌ها ریخته بودند به درگیری با پلیس انجامید که در جریان آن حدود 150 تن زخمی شدند. رهبران جهان کودتای نظامی در تایلند را محکوم کردند. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل و دیگر رهبران جهان با محکوم کردن کودتای نظامی در تایلند خواستار بازگشت اوضاع این کشور به حاکمیت دموکراتیک شدند. نیروهای نظامی تایلند روز سه‌شنبه با محاصره مقر دولت در بانکوک و کنترل رادیو و تلویزیون این کشور اعلام کودتا کردند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به رهبران بیش از 190 کشور جهان گفت بدگویی از اسلام باید ممنوع شود. آقای مشرف بیان که از پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان نام ببرد گفت بی‌توجهی بعضی شخصیت‌های برجسته به حساسیت مسلمانان باعث تأسف است. و مقامات یمن پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری در این کشور از دستگیری محافظ یک نامزد انتخاباتی خبر دادند. فرد بازداشت شده مظنون به عضویت در شبکه القاعده است. از شما دعوت میکنم به مشروع خبرها در بخش بعدی خبر در ساعت 8 بامداد توجه فرمایید. آقای قویمی خواهش میکنم.
با سپاس از بهمن باستانی. خسته نباشین آقای باستانی. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی امروز خواهید شنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بخش مهمی از سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل را به خاورمیانه و ایران اختصاص داد. در گزارش مریم احمدی بخش‌هایی از سخنان جورج بوش را می‌شنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در مجمع عمومی سازمان ملل به فاصله چند ساعت از آقای بوش سخنرانی کرد و از غرب انتقاد کرد. بخشایی از سخنان آقای احمدی نژاد رو هم خواهیم شنید. روزنامه جام جم خبر داده که قرارداد فروش 5 فروند هواپیمای توپولوف روسی به ایران امضا شده که به خاطر سابقه بد سقوط این گونه هواپیماها این قرارداد مورد انتقاد گرفته. در نگاهی به روزنامه‌های صبح ایران و به رغم تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر ضرورت خصوصی سازی و گذاری شرکت‌های دولتی، همچنان با بن‌بست روبروست در گفتار اقتصادی امروز. در مجله بامدادی همچنین به دنیای ورزش سری میزنیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز در 24 دقیقه آینده. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخش عمده سخنان خود را به اوضاع خاورمیانه و ایران اختصاص داد. مریم احمدی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
محور اصلی سخنرانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشبرد دموکراسی در جهان و به ویژه در منطقه خاورمیانه بود. آقای بوش گفت:
امروز میخواهم مستقیماً با مردم خاورمیانه بزرگ سخن بگویم. کشور من آرزومند صلح است. افراطگرایان در میان شما تبلیغ می‌کنند که غرب درگیر جنگ با اسلام است. این تبلیغات دروغ است و قصد گمراه کردن شما و توجیه اعمال تروریستی خودشان است.
This propaganda is false and its purpose is to confuse you and justify acts of terror.
رئیس جمهوری آمریکا با ستایش از مردم لبنان که با مبارزه خود نیروهای سوریه را از کشورشان بیرون راندند، حزب الله را دولتی در دولت نامید که با ماجراجویی لبنان را به جنگی ناخواسته کشاند و اکنون باید قطعنامه شورای امنیت دایر بر استقرار حاکمیت دولت لبنان در سراسر خاک این کشور به اجرا درآید. جورج دبلیو بوش همچنین آرمان استقرار دو کشور فلسطین و اسرائیل در صلح در کنار یکدیگر را چالش دولت خود خواند و گفت او در 6 سال گذشته برای این آرمان کار کرده است. رئیس جمهور آمریکا سپس به مسئله ایران پرداخت و خطاب به مردم ایران گفت:
To the people of Iran, the United States respects you. We respect your country. We admire your rich history, your vibrant culture and your many contributions to civilization.
به مردم ایران، ایالات متحده آمریکا به شما احترام می‌گذارد. ما به کشور شما احترام می‌گذاریم. ما تاریخ غنی شما را تحسین می‌کنیم و فرهنگ پربارتان را و سهم بسیار زیاد شما را به مدنیت. شما شایسته فرصتی هستید که خودتان درباره آینده کشورتان تصمیم بگیرید و اقتصادی که پاداش هوش و تلاش شما باشد و جامعه‌ای که به شما اجازه دهد ظرفیت سترک خود را به نمایش بگذارید.
The greatest obstacle to this future is that your rulers have chosen to deny you liberty.
بزرگترین مانع در مسیر آینده شما حکمرانانتان هستند که می‌خواهند آزادی را از شما دریغ دارند و با استفاده از منابع کشورتان به تروریست‌ها و تندروها کمک مالی دهند و سلاح اتمی تولید کنند. سازمان ملل متحد یک قطعنامه شفاف تصویب کرده و از رژیم تهران می‌خواهد به تعهدهای بین المللی خود پایبند بماند.
ایران must abandon its nuclear weapons ambitions.
ایران باید از برنامه تولید سلاح هسته‌ای دست بردارد. برعکس آنچه رژیم به شما می‌گوید، ما اعتراضی به اقدام ایران در پیشبرد برنامه تولید نیروگاه هسته‌ای صلح‌آمیز نداریم. ما از راه دیپلماسی تلاش می‌کنیم این بحران را حل کنیم و همزمان در انتظار روزی هستیم که شما در آزادی زندگی کنید و آمریکا و ایران دوستانی خوب و طرفهای صمیمی در مسیر آرمان صلح باشند.
And as we do, we look to the day when you can live in freedom. And America and Iran can be good friends and close partners in the cause of peace.
رئیس جمهوری آمریکا با حمایت از نیروهای میانه، اصلاح طلب و دموکراسی خواه گفت ما به اسلام احترام می‌گذاریم.
We respect Islam. But we will protect our people from those who pervert Islam to sow death and destruction.
ما به اسلام احترام می‌گذاریم، اما ما مردم خودمان را از کسانی که با سوء استفاده از اسلام خواهان مرگ و نابودی‌اند نیز حفظ می‌کنیم. هدف ما کمک به شماست که جامعه ای مدارا‌گر و امیدوار بنا کنید که این جامعه به مردم و همه آیین‌ها احترام بگذارد و در پیشبرد صلح تلاش کند.
And hopeful society that honors people of all faiths and promotes the peace.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. گزارش مریم احمدی از سخنرانی جورج بوش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را می‌شنیدیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد غرب را متهم کرد که از سازمان ملل برای انکار حق ایران در جهت استفاده از تکنولوژی هسته‌ای استفاده می‌کند. در سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هیچ نشانه ای از آمادگی ایران برای اجابت درخواست شورای امنیت دیده نمی شود که حاکی از تعلیق روند فراوری غنی‌سازی اورانیوم باشد. دولت‌های غربی تهران را به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی متهم می کنند. آقای احمدی نژاد می گوید غرب از سازمان ملل به عنوان وسیله‌ای برای تهدید استفاده می‌کند.
متأسفانه اصرار مداوم برخی کشورهای سلطه طلب برای تحمیل سیاست‌های انحصار طلبانه خود بر مراکز تصمیم سازی بین المللی از جمله شورای امنیت باعث شده است تا بی‌اعتمادی افکار عمومی جهان نسبت به سازمان ملل متحد افزایش یافته، اعتبار و کارآمدی این فراگیرترین نهاد نظام امنیت دست جمعی بیش از پیش خدشه‌دار شود.
محمود احمدی نژاد میگوید فعالیت‌های هسته‌ای ایران شفاف، صلح‌آمیز و تحت نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
جمهوری اسلامی ایران عضو آژانس انرژی اتمی و متعهد به معاهده MPT است. همه فعالیت‌های اتمی ما آشکار، صلح‌آمیز و در معرض دید بازرسان آژانس است. چرا با حقوق مصرح قانونی ما مخالفت می شود؟
پیشتر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که منابع مالی ایران را صرف حمایت از تروریست ها می کنند و جاه طلبی های خود را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه می دهند. وی از جمهوری اسلامی خواست که از بلند پروازی برای دستیابی به سلاح اتمی دست بردارد. محمود احمدی نژاد در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت برخی دولت‌های غربی از انرژی هسته‌ای برای تولید سلاح اتمی استفاده می‌کنند.
بعضی از آنان از دانش هسته‌ای در مقاصد غیر صلح‌آمیز هم نظیر ساخت بمب‌های اتمی استفاده می‌کنند و حتی در بکارگیری آن علیه بشریت دارای سابقه سوء هستند.
سال گذشته به دنبال گفته‌های آقای احمدی نژاد مبنی بر محو اسرائیل از نقشه، جامعه بین‌المللی به شدت به اعتراض برخاست. اما این بار رئیس جمهوری اسلامی حمایت غیر قابل توجیه از کشور اسرائیل را مورد سوال قرار داد.
بهانه تأسیس رژیم اشغالگر قدس آنقدر سست است که مدعیان اجازه نمی‌دهند کسی درباره آن سخن بگوید. چرا که با آشکار شدن حقیقت فلسفه وجودی این رژیم از بین می رود، چنان که از بین رفته است. فاجعه به استقرار یک رژیم در سرزمین دیگران ختم نمی شود. متاسفانه از نخستین روز تأسیس رژیم مزبور به عنوان یک نیروی تهدید کننده دائمی در منطقه خاورمیانه و با قصد ایجاد جنگ و خونریزی جلوگیری از پیشرفت کشورهای منطقه و به عنوان یک عامل تفرقه و تهدید و فشار بر مردم مورد استفاده برخی قدرت‌ها بوده است.
بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را می‌شنیدیم. ساعت 7:15:20 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. و اینک کیان معنوی همکار ما در رادیو فردا روزنامه‌های صبح امروز ایران را برایمان ورق می‌زند و از مطالب مهم آن می‌گوید.
از میان مطبوعات
روزنامه کیهان بار دیگر اتهام قاچاق کالا را به بهائیان کشور منتسب کرده و مدعی کشف بیش از 440 هزار لینز عینک اسرائیلی در کارگاه متعلق به بهائیان در کاشان شده است. این روزنامه شرکت شایان عدسی در کاشان را متهم کرده که در کارگاه‌های خود بیش از 440 هزار لینز عینک ساخت اسرائیل را نگهداری کرده و قصد داشته تا به تدریج وارد بازار کند. روزنامه صاحب قلم از صدور حکم 2 سال زندان برای یکی از متهمان پرونده روز جهانی کارگر در سقز خبر داده است. به نوشته این روزنامه، شعبه اول دادگاه انقلاب سقز برهان دیوانگر از متهمان پرونده تجمع روز جهانی کارگر سال 1883 در شهرستان سقز را به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم کرد. صاحب قلم به نقل از محمد شریف وکیل مدافع دیوانگر نوشته که اتهام موکلش اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عنوان شده و ای تاکید کرده که نسبت به حکم صادره درخواست تجدید نظر خواهد کرد. به دنبال عدم صدور ویزا برای برخی از همراهان محمود احمدی نژاد در جریان سفر به نیویورک از سوی آمریکا، روزنامه همبستگی به نقل از یک مقام در وزارت ارشاد از ایجاد محدودیت ورود به ایران برای خبرنگاران آمریکایی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد گفته که از این به بعد ورود خبرنگاران آمریکایی به ایران را محدودتر خواهیم کرد. روزنامه جامع جم خبر داده که قرارداد فروش 5 فروند توپولوف روسی به ایران امضا شده است. به نوشته این روزنامه، در حالی که روز شمار سانحه هواپیمای توپولوف در فرودگاه مشهد به ماه نرسیده و علت این حادثه که به مرگ 29 نفر منجر شد هنوز مشخص نشده است، یک روزنامه روسی خبر از خرید 5 فروند از این نوع هواپیما توسط ایران داده است. جامع جم توپولوف را در 2 ماه اخیر یکی از پرسانحه ترین هواپیماهای دنیا دانسته و نوشته که باید مشکلات فنی و تکنیکی این هواپیما را علت احتمالی این سوانح دانست. این روزنامه همچنین از اصرار مسئولان هواپیمایی کشور نسبت به خرید چنین هواپیماهایی اظهار تعجب کرده است. روزنامه همشهری گزارش شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره افزایش خشونت و مزاحمت برای زنان در کشور را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گزارشی تحلیلی از اخبار مطبوعات درباره زنان تنها در 1 ماه گذشته اعلام کرده که خشونت و مزاحمت در این مورد افزایش یافته است. روزنامه کارگزاران به نقل از رئیس کانون وکلای دادگستری درباره امنیت دفاع وکلای دادگستری از موکلان با اشاره به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل گفته که طبق قوانین بین‌المللی وکیل باید در دفاع خود کاملا آزاد باشد و هیچ اهرم فشاری نمیتواند مانع دفاع وکیل شود. جندقی تاکید کرده که وکلای دادگستری در مدافعات خود جز آنکه بر اساس قانون و محتویات پرونده دفاع کنند هدف دیگری ندارند و هیچ مقامی حق اشکال تراشی در ارتباط با وکلا را ندارد. و در آخر اینکه در حالی که سعید مرتضوی دادستان فعلی تهران مسئول مستقیم توقیف بیش از 100 روزنامه و دستگیری 10 روزنامه نگار به عنوان استاد حقوق مطبوعات به عضویت دانشکده خبر درآمده، روزنامه جوان به نقل از مرتضوی نوشته که فنون بازجویی و روانشناسی کیفری باید به نیروهای پلیس قضایی تهران آموزش داده شود.
کیان معنوی از مطالب مهم روزنامه‌های صبح ایران برایمان میگفت. ساعت 7:19:10 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. به رغم تاکید همه جانبه رهبران جمهوری اسلامی بر ضرورت خصوصی سازی، واگذاری شرکت‌های دولتی ایران به بخش خصوصی همچنان با بن‌بست روبروست. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
محمد جعفر مجرد، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که برای شرکت در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به سنگاپور رفته، در گفتگو با نشریه بازارهای نوظهور پوشش دهنده گزارش‌های این اجلاس از عزم دیه ایران برای توسعه بخش غیر دولتی و خصوصی سازی سخن گفته است. آقای مجرد در سخنان خود بر ابلاغیه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تفسیر اصل 44 قانون اساسی تأکید کرده و آن را گشایشی قانونی برای پیشبرد فرایند خصوصی سازی حتی در مورد بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دانسته است. سخن بر سر ابلاغیه معروف رهبر انقلاب اسلامی است درباره بند جیم اصل 44 که تیر ماه گذشته به رؤسای سه قوه ابلاغ شد، طوفانی از ستایش برانگیخت، مقاله ها و همایش ها به آن اختصاص یافت و حتی بزرگترین انقلاب اقتصادی در تاریخ ایران به شمار آمد. چنین پیداست که ابلاغیه رهبر انقلاب حدود 2.5 ماه پس از انتشار آن کم کم به سرنوشت صدها متن و برنامه‌ای گرفتار می شود که طی 16 سال گذشته به خصوصی سازی اختصاص یافتند، بیان که بتوانند از پروار شدن هرچه بیشتر بخش اقتصادی دولتی جلوگیری کنند. احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته گفت آمارها نشان می‌دهند روند دولتی شدن بنگاه‌ها و تأسیس شرکت‌های دولتی رو به رشد است. به گفته او شمار شرکت‌های دولتی از 128 واحد در سال 1356 به 270 واحد در 1368 و 560 واحد در 1378 افزایش یافته. امروز وضع از چه قرار است؟ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید داده‌های دقیقی در این زمینه نیست، ولی بر پایه برخی آمارها به گفته او هم‌اکنون 2500 شرکت دولتی در کشور وجود دارد. به نظر می‌رسد که ابلاغیه رهبر انقلاب جبروت بخش قدر قدرت دولتی ایران را ذره‌ای کاهش نداده. به گزارش خبرگزاری مهر، طی 5 ماه نخست سال خورشیدی جاری تنها 6% هدف‌های دولت در زمینه واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی تحقق یافته است.
نرخ خرید انواع ارزهای متداول عبارتند از دلار آمریکا 9208 تومان، یورو 11679 تومان و پوند انگلیس 17300 تومان. نرخ خرید سکه در بازار آزاد تهران: یک سکه بهار آزادی طرح جدید 132000 تومان و یک سکه بهار آزادی طرح قدیم 154000 تومان. و نرخ فروش طلا در بازار آزاد تهران عبارت است از یک مثقال طلای 18 عیار 60960 تومان و یک گرم طلای 18 عیار 13230 تومان. ساعت 7:23 و 15 ثانیه است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک به دنیای پر جنب و جوش ورزش سری میزنیم با تازه ترین خبرها از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش: در فاصله 48 ساعت به فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران میان تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در اصفهان اعلام شد یک ستاد ویژه امنیتی برای برگزاری این مسابقه تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، مسئولان فوتبال اصفهان در ستاد ویژه امنیتی برقراری نظم و آرامش و همچنین مسائل ترافیک اصفهان را پیش و بعد از مسابقه مورد بررسی قرار دادند. برای مسابقه روز جمعه بیش از 35 هزار بلیت فروخته نخواهد شد، در حالی که ظرفیت ورزشگاه نقش جهان اصفهان 40 هزار نفر است. به گفته مسئولان، اختصاص سکوهای ورزشگاه به تماشاگران تیم میهمان به گنجایش استادیوم نقش جهان و مسائل امنیتی بستگی دارد. داوری دیدار اصفهان پرسپولیس را مسعود مرادی، داور ایرانی، عهده‌دار خواهد بود. دیدار رفت دو تیم در تهران در هفته گذشته 1-1 مساوی شده است و برنده بازی روز جمعه به عنوان یکی از دو نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا شرکت خواهد کرد. نماینده دیگر ایران در جام باشگاه‌های آسیا استقلال تهران است که عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را کسب کرده است. دو ورزشکار ایرانی به خاطر استفاده از مواد نیروزا به محرومیت‌های دو ساله و یک ساله محکوم شدند. دکتر علی طاهری سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در تهران اعلام کرد علی گلکار عضو تیم ملی والیبال نشسته ایران قبل از انجام آزمایش دوپینگ نزد ماموران ایران اعتراف کرد که از مواد نیروزا استفاده کرده است. به گفته دکتر طاهری همین اعتراف برای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کافی بود که این ورزشکار مقصر شناخته شود، ولی به دلیل همکاری وی با ماموران سازمان مدت محرومیت او از 2 سال به 1 سال تقلیل داده شد. همین گزارش ها کیست؟ قادر علیزاده قهرمان دو میدانی ایران که مشکوک به دوپینگ بوده از انجام آزمایش های مربوطه امتناع ورزیده و در نتیجه شورای ضد دوپینگ به 2 سال محرومیت وی رأی داده است. در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا تیم ملی جوانان ایران امشب در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران به مساف ژاپن می رود. ایران که در دور پایانی با ژاپن و هند همگروه است در صورت پیروزی می تواند به عنوان یکی از دو نماینده ایران به مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان راه یابد. تیم ملی والیبال جوانان ایران فردا شب در آخرین گام از دور پایانی با تیم ملی والیبال جوانان هند پیکار خواهد داشت. و سرانجام در جهان تنیس در آخرین رده‌بندی تنیس بازان زن امیلی مورسمو بازیکن فرانسوی همچنان شماره 1 جهان باقی ماند. ارغوان رضایی دوشیزه 19 ساله ایرانی تبار فرانسوی در این رده‌بندی خود را تا رده 66 بالا کشیده و در میان فرانسوی ها 8 است.
هوای امروز
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران به این شرح است. هوای استانهای ساحلی دریای خزر و اردبیل صاف تا قسمت ابری در برخی نقاط با مه صبحگاهی و افزایش ابر. هوای استانهای آذربایجان شرقی و غربی صاف تا قسمت ابری در بعد از ظهر و اوایل شب با افزایش ابر و وزش باد و در نقاط مرتفع با احتمال رگبار. هوای استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، فارس و شمال سیستان و بلوچستان صاف تا قسمت ابری در پاره ای از نقاط با وزش باد و گرد و خاک و در بعد از ظهر با رشد ابر. هوای استانهای قزوین، زنجان و کردستان صاف تا قسمت ابری در بعد از ظهر با رشد ابر. هوای استانهای خوزستان، بوشهر، جنوب هرمزگان و جزیره تنب بزرگ و کوچک، ابو موسا، قشم، کیش و سیری صاف تا کمی ابری در بعضی مناطق با غبار محلی و مه رقیق صبحگاهی و در طول روز با وزش باد. هوای استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعد از ظهر با رشد موقتی ابر و وزش باد. هوای سایر نقاط کشور صاف تا کمی ابری پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه دمای هوای امروز تهران به ترتیب به 30 و 21 درجه میرسد.
فرهنگ هفته. گلچین هفته از رویدادهای جهان اندیشه و ادب در فرهنگ هفته هر جمعه در مجله بامدادی رادیو فردا.
ساعت 7:28:40 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و در لحظات پایانی این مجله خلاصه خبرها را به اطلاع میرسانم. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را مانعی در مسیر آینده مردم ایران خواند و رئیس جمهوری اسلامی شورای امنیت سازمان ملل را به نادیده گرفتن حق ایران در فعالیت‌های هسته‌ای متهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا از رهبران جهان خواست برای ایجاد جهانی فارغ از ترور اصلاح طلبان و میانه‌روها را در خاورمیانه حمایت کنند. و رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکره و مصالحه با ایران شد. همچنین در دومین شب پی در پی مردم با پلیس در خیابان‌های پایتخت مجارستان درگیر شدند. رهبران جهان کودتای نظامی در تایلند را محکوم کردند. و در اینجا در واقع به لحظات پایانی مجله بامدادی نزدیک می‌شویم. به قول معروف به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بخش بعدی خبرها و گزارش‌های رادیو فردا نیم ساعت دیگر. تا آن هنگام همچنان با رادیو فردا بمانید و روز و روزگارتان خوش.